أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایت پنجم رو در رابطه با کهانت میخوندیم. در این روایت تعبیر شده بود که المنجم و ملعون و الکاهن و ملعون و الساحر و ملعون و المغنیت و ملعونه و من آواها، یعنی پناه داد به او، ملعون و آکل و کسبه ها ملعون. رسیدیم به این مطلب که آیا هر جا لغت ملعون وجود داره میشه حمله بر حرمت کرد یا نه. مرحوم آقای خویی در بحث دیگری صحبت کردند که نمیشه لعن رو حمله بر حرمت کرد. در بحث های واصله و مستوصله که ما در بحث فقه آرایش یه چند سال قبل اون رو بحث کردیم، این بحث مطرح شد که آیا لغت ملعون قابلیت حمله بر حرمت داره یا نه. از آقای خویی خوندیم، ایشون گفته بود ما تعابیر زیادی داریم که ملعون به کار رفته و مراد حرام نیست. عبارتشون رو ببینید، ایشون گفته بود مثلا فی وصیت نبیل علی علیه السلام، یه وصیت پیامبر و امیرالمومنین دارن، گفته بودن یا علی لعن الله ثلاثه، آکل آکل و زاده و وحده، کسی که به تنهایی قضا میخوره. خب این که مسلمن حرام نیست، و الا اگه اینجور بود بالاخره همه ما در وعده، ممکنه شبان روز یه وعده، نهایتا خانواده هم نباشه، همیشه طرف مجرد تو حجره نشسته خونشه قضا میخوره، این که قطعا به این معنا نیست. یا راکب الفلات وحده، کسی که در بیابان تنها میره. حالا قدیم ها با اسب و اینا میرفتن، دوچار مشکل میشدن، گرفتار میشدن، اما الان حساب بکنید با ماشین میرن. خب خیلی ماشین ها تک سر نشینن، الان هم قانون اگه تک سر نشین رو منع کرده تو محدوده تر ترافیک منع کرده، نه تو بیابون. به خصوص اینایی که کامیون برمیدارن و تریلی میبرن تو جاده ها، خب همه تنها، بگیم اینا حرامه. و نائم و فی بیتن وحده، کسی که تو خونه تنها میخوابه. این پیداست روایت اشاره به مسائل اخلاقی داره. یه دفعه دیگه هم راجع به نسبت حکم اخلاقی و حکم فقهی عرض کردم، اینها حتی ارشاد به کراهت هم نیست، اینا ارشاد به یک ضرر و زیانهای عرفیه که بر انسانها بار میشه. خب تنها اگه بخواب شب مریض بشه، یا حالا دوز بیاد، کسی بیاد بالا سرش، خب کسی نیست به دادش برسه، بیابون میره، این گونه است، حالا بر کراهت هم نیست. یا مثلا فرض بفهم روایت بعدی، ملعونون ملعونون من اخر الاشاء الا ان تشتبک النجوم، تا وقتی که ستاره ها در آمدند، یعنی انقدر عقب بندازه اشاء رو تا اینکه ستاره ها محو شدند، یعنی دیگه آرام آرام داره هوا روشن میشه، هوای صبح. ملعونون ملعونون من اخر القدات الا ان تنقضی النجوم، خب این که به این معنا حرام نیست که تا اون وقت وقتش هست، میگه آخر شب مندزن. یا روایت دیگه، ملعون ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه شيء، کسی که صدقه نمیده ملعونه. قطعا صدقه دادن مستحبه، ولی صدقه واجبه، خب بله، البته این روایت به آخر میشه حملش کرد بر صدقه واجبه که معنای زکات باشه و حمله بر حرمتش کرد کسی که زکات نمیده، ولی مشون بر حمله بر
ملعون
در روایت حمله بر کراهت هم نمیشه. میتونه بشه
از رحمت خدا دور میشه
تعبیر ملعون، حالا جلوتر میرسیم که اساسا ملعون به چه معناست. ببینید به معنای اینی که از رحمت خدا دوره، حالا رحمت دنیوی یا اخروی، بالاخره کسی که خودش میره با پای خودش تو بیابون خودشو تلف میکنه داره از رحمت خدا خودشو دور میکنه دیگه، یعنی خودش داره خودش رو گرفتار میکنه. به تعبیر ما میگیم خودم کردم که لعنت بر خودم باد، همین تعبیر دقیقا عامیانه همینه، خودش داره میاد. امیرالمومنین زیر دیوار نشسته بودن، دیدن دیوار ممکنه بیریزه، پا شدن اومدن اینور، حضرت گفتن آقا قضای الهی چی میشه، نمیدونم اینا، شما که قائلی دیگه خواست بیریزه میریزه، نخواست بیریزه نمیریزه. گفته بود که حضرت فرمودن، حالا روایت که معروفه که من از قضای الهی پی به قدر الهی برم، معروفه میگن مرحوم آقای شاه‌آبادی خدا رحمت بکنه استاد امام، یه روزی صبح میرفتن از در برن بیرون به یکی از آزاده هاشون که اونم به رحمت خدا رفت، گفته بودن فکر میکنم به اون شهید مهدی بود که شهید شد، به ایشون گفته بودن آقا مهدی پاشو این میخ در رو بکوب، این میریم بیرون، این عبای ما میگیره پاره میشه. برگشته و دیده بود این آقا مهدی همینجور دراز کشته و هیچ، دنبال کار خودش. گفته بود چی شد این میخ در؟ گفت آقا اگه خدا بخواد میگیره، نخواد نمیگیره. ایشون هم به همون تعبیر چیز گفته بود، حالا من تعبیر محترمانش به کار میبرم، تنبلی بازم تو رو عارف کرد. این تعبیر تنبلی عارف میکنه آدم و یه بحثش هم اینه، یعنی به هر حال خودتون با دست خودتون با مخمسه نندازه. ازا رحمت ممکنه رحمت اخروی نباشه، همین رحمات الهیه دنیوی باشه. میگه کسی که خب تو خونه میخوابه شب طوری شد کسی نیست بهش برسه، خب از رحمت به دور میشه. حالا در هر صورت الان کاری به تفسیر اون روایات نداریم، اما ما همونجا زیل بحث واصله و مستوصله یه بحثی رو گفتیم که نه، به نظر میرسه ظهور نهی، ظهور لعن در حرمت کامله مگر مواردی در خلافش قرینه باشه. خب نهیم همین جوره، نهیم ظهورش در حرمته، ولی اگه قرینه بود ما بر غیر بار میکنیم. لذا لعن هم ظهورش در حرمت به نظر ما کامله، البته اگر خلافی وارد شد، ظهوری پیدا شد، قرینهی پیدا شد، خب حمله بر کراهت میکنیم، یا حتی مگه قرینه دیگه بود حمله بر ارشاد و حکم اخلاقی یا آداب اجتماعی یا مواردی از این دست میکنیم. این هم تعبیر متداولی ها، یعنی تعبیر این که آدم کارهای مهم مکروه رو با لسان حرام بیان بکنه. لذا سخنی که مرحوم آقای ایروانی داره درست نیست. مرحوم آقای ایروانی ببینید، من اقتضاء اللن للحرمه ممنوع، ایشون میگه درست نیست. فانه طلب البعد من الله و فاعل المکروه بعید من به مقدار، میگه خب الهر هر کسی که مکروه رو انجام میده همون مقدار از خدا دور میشه به مقدار فعله، بل یمکن ان یقال که لعن یجتمع معل اباهه، با اباهه هم جمع میشه و یکون لعن به اعتبار لازم حاضر الافعال. ببینیم تعبیر مراد ایشون چیه. ایشون میگه که ممکنه یک کاری فی حد نفسه مباهه، ولی یه لازمه ای داره که اون لازمه مکروهه. مثلا از اینجا شما برید بالا پشت بون، فی حد نفسه چیه؟ بالا رفتن پشت بام مباهه، اما رو پشت بام قرار گرفتن هم مباهه، منتها چون باعث میشه شما تو خونه مردم و چشمتون بیفته، من میگم نرید، این کار لازمه ای داره که اون لازمه مکروهه. یعنی حضور در پشت بام خودش بی حد نفسه مکروه نیست، بالا رفتن از پشت بام خودش بی حد نفسه مکروه نیست، لازمش مکروهه. این بحثو برای اینکه کلیتشو ببینید، بحث لوازم نهی در عبادات، مرحوم آقای آخوند یه بحثی داره که نهی در عبادات میگه بعضی از موارد لازمشون خود عبادت نیست، چون مثلا فرض کنید گفته لا تسلف الحمام عبادت مکروه چجوریه، میگه نه این کون فل حمام مکروه، اون وقت چون با این هم وجود میشه یک دو ماهیت دو اعتبار با یک وجود پدید میان، لذا از این جهت مکروه. خب این تمام. اما مشکل روایت، چون انگه گفته بودم روایت به سبب اسحاق ابن ابراهیم ضعیف. روایت بعدی یکی از مرسلات صدوق که میفرماید قال و المنجم و کالکاهن و الکاهن و کالساهر و ساهر و کالکافر و الکافر و فنار. روایت ذیل همون روایتی است که در بحث تنجیم دو سه نقل مختلف ازش داشت خوندی، که یک حضرت داشتن میرفتن به جنگ نهروان، دو سه نفر اومدن خدمت، یه نفر اومد خدمت حضرت گفت من منجمم و منجمی هستم، من امروز ستاره ها رو دیدم، شما امروز نرو برات بده، امروز بدبخت میشید، نمیدونم از بین میرید، من دیدم که ذهب عن برجک نیران، از برج تو داره آتش بیرون میره. خب این چی میشه؟ حضرت فرموده بودند که نه ما به حرف تو گوش نمی کنیم و تو حرف بی خودی میزنیم، ما اتفاقا حتما خلاف تو عمل میکنه. بعد هم یه تعبیر داشتن که این که اتفاقا تو میگه از ذهب عن برجی عن نیران، این که به نفع منه به ضرر من نیست. این روایت البته موارد دیگه سند داره، ولی چون مرسله صدوقه خوبه اشاره به یکی از مبانی امام بکنیم. حضرت امام در رابطه با مرسلات صدوق یه مبنایی دارن که خب همه جا بهش پابندن. ایشون میگن که ما دو نوع مرسل از صدوق داریم. یک نوع مرسلات صدوق اوناییه که مرحوم صدوق خودش محکم گفته قال علیه السلام. یک سری هست که نه به نحو الجزم نگفته، مثلا گفته روی عنهم قیل. ایشون میگن اون قسمتی که جازمانه صدوق نسبت میده اینها مسلم بوده پیشش، چون صدوق متوجه بوده نباید نسبت یک امر محتمل رو به نحو جزم بده. وقتی گفت حضرت گفت و هیچم تعبیر روی روایت شده، نقل شده، گفته شده، اینجوری سخن نگفت، خیلی محکم گفت حضرت گفته، این معلوم میکنه که صدوق به سلسله سند اعتماد داشته، لذا کم از مرسلات ابن ابی عمر که نداره. وقتی صدوق داره به ما میگه آقا من با فاصله 50 سال 30 سال از دوره ائمه، چون صدوق در دوره چی به دنیا اومده؟ غیبت صغرا به دنیا اومده، نزدیک به اون دوره بوده، آدم ها رو میشناخته، میگه من دارم به تو میگم سندش خوبه. خب بپذیرید یه نوع توثیقه. من توثیقات عامه چجوریه؟ توصیقات عامه هم همینجوره دیگه. بعد یه جای دیگه میگن خب ممکنه یکی اشکال کنه بگه آقا ممکنه صدوق معتقد بوده که مثلا یکی از اینا که در سلسله روایته خوبه، منتها به ما اگر میگفت ما 3-4 سند دیگه به دستمون رسیده که دست صدوق نرسیده بوده، معلوم میشد این خوب نیست. به عبارت دیگه از دید صدوق چون خبر از همه حرفا پیرامون فلان راوی نداشته، یک راوی درست بوده، لذا خبر او رو پذیرفته. ولی ماها بعدن رجال کشی داریم، رجال ابن داوود داریم، ابن قزائری داریم، این آدما رو داریم. خب اینا رو دیدیم، اینا فهمیدیم که غلط. امام میگن این احتمال اصلش درسته و نه در رابطه با صدوق، چون صدوق خیلی نزدیک به مقطع زمانیه. ببینید، مثل اینی که الان یه نفری بیاد به ما بگه مدرس اینو گفت اینو نگفت، بعد بگیم این کیه، معلوم بشه این کسیه که خودش همون دوره زندگی میکرده، آدم ها رو میشناخته، اون دوره شخصیت ها رو میدونسته، میدونسته کیه. خیلی بعیده که بگیم اون آدم اطلاع از روات و شخصیت ها و زندگی هاشو نداشته، ماها داشتیم. عبارت امام رو ببینید، صفحه 81: بل لو کانت مرسله لکانت من مراسیل صدوق، که اینها قصر از مراسیل مثل ابن ابی عمر نداره، کمتر از اون نیست. مرسلات صدوق دو قسمه: احدها ما ما ارسله و نسبه الى المعصوم به نحو الجزم، مثل اینکه میگه قال امیرالمومنین. ثانی ما ما قال روی عنه علیه السلام. مثلا قسمت اول معتمد مقبول. این مطلب رو امام تو کتاب البی داره، اما تو کتاب الطهاره پیداست، چون ایشون اول کتاب الطهاره رو قوم هم تدریس کردن حضرت امام قبل از شروع نهضت. امام اولی که فقه شروع کردن با زکات شروع کردن، قوم زکات گفتن، بعد تموم نشده دوباره برگشتن از اول کتاب الطهاره، تقریبا تا آخر کتاب الطهاره رو امام تو قوم تدریس کردن، بعد مکاسب محرمه رو شروع کردن. مکاسب محرمه رو گفتن، یه چند ماهی هم بی گفته بودن که مبارزات شروع میشه، مبارزات شروع میشه، بهشون دستگیر میکنن و تبعید میکنن. در عراق دوباره از اول بی شروع کردن، یعنی اون چند ماه اول بی قوم رو دوباره نجف ایشون تکرار کردن. لذا اگر حساب بکنیم، غیر حالا اصول که امام ظاهرا سه دوره تدریس کردن یا دو دوره و نصفی تدریس کردن، تو فقه هم یه بیع تکراری به خاطر قوم و نجف دارن. حالا قرار از این که این مطلب ایشون تو کتاب البیع نجف داره، جلد دو، یعنی مثلا حدود سالهای 46-47 نوشته بودن، بحثای کتاب و طهاره شون مال سال مثلا 10 سال قبلشه، لذا این یه خطیه که پیداست روز پذیرفته شده هایشون شد. ول خدش فی سنده ها به انها مرسله مدفوعه، چرا؟ به خاطر اینکه این نحو از مرسلات که اسناد داده میشه مضمونشون به امام، من غیر اسناد الی روایه یا نقل، نمیگن نقل رویه، اینا از مسند کمتر نیست. بلی یکون هازن نه به شهادت وساقت روات الواقع این فی طریقه ها، بلکه این نه، بلی یکون هازن نه، این نه بعد خوندن عبارتو، بلی یکون هازن نه شهادت خبر یکونه، این نه خبر دادن شهادتن به وساقت، اینو شهادت به وساقت رواته. یا اینکه حالا ما اضافه کنیم، ممکنه شهادت به وساقت راوی نباشه، موثوق الصدور میدونسته، یعنی انقدر روایت از طرق متعدد بوده که این رو میگفتن قبوله، اطمینان پیدا میشد. حالا ممکنه راوی دونه دونش هم خوب نباشه، ولی روایت به سرحد چی رسیده بوده، اینو استفاضه رسیده بوده، اطمینان آور شده بود، خبر ثقه شاید نبوده، خبر موثوق الصدور بوده.
حالا ما میتونه
بله، چون صدوقه دیگه، توثیق صدوقه. به حیث یکونه، الان خودشون میگن،
این نقل از امام که
دیگه الان غالب برمونه. خب بله، همه مبناش دیگه، مبنا استدلالیه، میگه صدوق بالاخره
اطمینان رسیده.
امام نه، آقای صدوقو داری میگی. اگر شما استدلالو قبول کردید بله، قبول نکردید نه، مثل بقیه حرفای اصولین و فقها هست دیگه. یعنی شما الان تقلید که نمیخوای بکنی، میخوای اجتهاد کنی، اجتهاد میخوای بکنی، برهان رو قبول دارید نه؟ به نظر من درست.
امام شهادت
محمود کلینی که همه رو نگفته، کلینی اولش میگه من اون چیزی که عمل میکنم اون میدونم، به مطلبش این نیست، به نقل شده، نقد شده حسابی، کار درست یا درست نیست. تو کلینی بحثای متعددی وجود داره، تو کلینی البته دو تا روایت هم میدونید وجود داره، ائمه 13 تا، یعنی از این جور موارد تو بحثای کلینی هست. البته نه به این صراحت 13 تا، یه جوری بیان شده که جمعش به 13 میرسه. خب به حیث یکون و ناقل مطمئنن به صدورها و لذا اسنده ها الی و توهم کون ثبوت الوثاق عنده لا یجدی لنا، این که بگن وثاقت نزد صدوق به درد ما نمیخوره، لانه من الممکن لا یکون موثقا عندنا لاصولنا علی الجرح الذی لم یطلع الناقل علی، شاید ما به یک جرحی رسیدیم، یه جرح یعنی کسی که اومده گفته این غلطه، این اشتباه داره، مثلا این راوی غلطه، مدفوع، این اشتباه، این توهم غلطه. چرا؟ چون این احتمال در رابطه با هر کی بره در رابطه با صدوق نمیره. بنا هذا الاحتمال لا یجری فی مثل هذا الروایه التي يكون ناقلها مثل الصدوق الذي كان قریب العهد به زمان ائمه ولم يكن علمه بحال الرواد مستندا الى الاجتهاد المحتمل للخطا. ببینید یه نکته رو من پایان بحث بگم اینجا تا بریم سراغ بحث بعدی. نکته‌ای که وجود داره، علوم مختلف میزان و حجیتشون در زناوری و به نسبت به زناوری مختلفه. ببینیم شما در علم ریاضی باید به یقین 100% برسید تا یه چیزی حجت باشه. حجت بگیم یعنی چی؟ حجت یعنی اگر کاری که شما کردید عقلا تخته‌تون نکنن، عقلا نگن آقا چه کاری بود کردی؟ و بعدم شارع این عمل عقلا رو به نوعی امضا کرده باشه. شما در علم ریاضی اگر یک میلیاردیوم احتمال هم باشه نمیتونید بگید این نتیجه اینه. در کلام یه درصد میاد پایین تر، تو فلسفه و کلام یه درصد میاد پایین تر، ولی بازم در همون رنجه. تو اصول میاد یه ذره پایین تر، تو فقه میاد عرفی تر میشه، و تو علم رجال و تاریخ اصلا ما خیلی نباید به دنبال اون جور یقینهایی باشیم که در ریاضی و در امور اینجور علوم محض عقلی پدید میاد. بلکه اینجوری باشه هیچی یقینی نیست، هیچی. یعنی شما دیگه داستانی از واقعه کربلا قوی تر تو منابع نیست، جزئیاتش نه، اصل داستان همه نقلش کردن. اما خب اونا به که میگه آقا نه شاید همه با هم جعل کردن، همه احتمال که میشه ورد، احتمالات نیشگولی. حالا وای به حال این که میگن مثلا فرض بفرمایید جنگ احد روز دوشنبه بود یا روز شنبه. لذا پذیرش توثیقات در رابطه با افراد که یک نوع علم تاریخه، یک نوع از شؤون علم تاریخه و حجج او رو داره به اندازه که خودش لازمه، ولی اگه این نباشه ما نه قابل توثیق، نمیتونیم بگیم زراره خوبه، نمیتونیم بگیم محمد ابن مسلم به تعبیر عامیانش قسم حضرت عباس که نمیشه خورد. هیچ راوی نیست اگر خیلی آدم مهمی باشه که دو تا چیزم راجبش گفته نشده باشه، به خصوص اگه تو حوزه کلام هم کار کرده باشه، معمولا یه کسی اومده گفته یه شذوذ اعتقادی داشته. لذا در مسائل باید به اندازه حجیت خود اون علم کار کرد. اگر ما همون میزان حجیتی که در علم فرض بفرمایید اصول لازم داریم بیاریم تو تاریخ، هیچی تش نمیمونه. تو رجال همینجوره. روایت بعدی، روایتی است از سکونی علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله از سهتو سمن المیته و سمن الکل و سمن الخمر و مهر البقی که زنا باشه و رشوت فی الحکم و اجر الکاهن. خب این شاهد ماست که کاهن رو در اینجا مطلب رو مطرح کرد. ببینیم راجع به سهت هم یه صحبتی بکنیم. جای مختلفی از فقه این بحث سهت اومده. یکی از اشتباهات اینه که تا میگن سهت یعنی چی بهم کنن لغت این آتش. نه، سهت به معنی آتش نیست. لغت معادل ظاهرا تو فارسی نداره. من خیلی فکر کردم ببینم چیه. ما دیدید بعضی چیزها رو میگیم اسمشو نیار، اسمشو نیار. یعنی دلش نمیخواد این لغت رو بگه، چون یستقبه ذکرو، از ذکر او بدش میاد، قبیح و ذکره، ناپسنده. یه تشبیهی بکنم، الان دیدید مثلا میگی آقا عباس آقا چش شده، یعنی چی خورده دست شکسته، بعد میگه آش حسین چیه، میگه سرطان گرفته. اصلا اسم لغت سرطان رو میخواد بگه بلند نمیگه، من مریض بدی یا مرضای بد گرفته. یا مثلا یه لغت یواش میگن سرطان. اصلا کن از بیان این لغت آر داره. بیان این لغت رو فکر میکنن مثلا اگر بگن حالا یا زشته یا آثار ممکنه داشته باشه، ناخودآگاه وقتی میخوان سرطان رو بگن صدا میاد پایین، حالا یا به عنوان مشیر یا اگرم بخواد بیان بکنه یه جوری خیلی یواش. صوتی همچین چیزیه، یعنی چیزیست از حیث لغت که نمیخوان آره زشته، طرف نمیخواد کسی بفهمه. یعنی این که میگه سمن الکلب من از صحت، میگه آقا پول این کار این بده زشته، اصلا شما برون نیار که این پولو میگیری. در خیلی از مباهات هم به کار رفتان و مکروهات، مثلا گفته اجر الحجام. الان دیدی به یکی میگه آقا شما چی کاره ای، هی این ورون ور میره، نمیاد بگه مرده شورم. خب الان مرده شور شغل یه دیگه، الان اسمشو عوض کردن، تو قبرستونا نمیگن شغل مرده شور، میگن شغل تطهیر کننده، اون مال عوض کردن تا بعد آرام 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 این لغت هم بار معنایی بد پیدا میکنه، چون اینا معمولا اون حیثیت شغلی به لغت هم تسری پیدا میکنه. یادتون بشه تو بحثای وضع یه بحثی داشت که میگفتن حسن قب یسری الال وضع الال لغت الال لفظ. یا مثلا فرض کنید قدیما بود سپور، خیلی این لغت مثلا که انه زشتی هم بود، این لغت انگلیسیه سویپر یعنی جارو کننده، سویپره که تو فوتبال هم میگن سویپر، بعدن شده سپور تو لغت عامیانش. بعد دیدن لغت بده، آروم آروم شد رفتگر، بعد یه شد الان محیطبان، نمیدونم لغتهای دیگه ای براش قرار دادن، یعنی واژه رو عوض بکنن. در این بحثم این گونه است، صحت یعنی اون کاری که یا اون چیزی که آره با یک مناعت طبع با روح بلند با شخصیت ارزشمند نمیسازه، سازگار نیست. ببینید خلیلو، خلیل گفته کل حرام قبیح الذکر یلزم منه الار، این باعث آر میشه، مثل سمن کلب و سمن خمر و سمن خنزیر. ابن عسیر گفته مال و فلان سهد، یعنی لا شیء علی من استهلکه، اگه گفتن مال فلانی سهده یعنی آقا هر چی کسی هلاکش کرد اشکال نداره. دمه و سهد لا شیء علی من سفکه، اگه کسی اون خون رو ریخت اشکال نداره. اشتقاقش هم از لغت سهد احلاک و استیصال، یعنی هلاک کردن مستعسل شدن. سهد هم به معنی حرامی است که کسبش حلال نیست. موجم مقایی است، چند بار دیگه هم گفتم این کتاب خیلی کتاب خوبیه، کتاب مبدع شناسیه، خیلی توی واژه ها ریشه های واژه ها میره. گفته سمی از سهدن لعنه لا بقا له، چون حلاک میشه. یقال از حتفی تجارته، یعنی ازا کسب سهد و از حت ماله ای افسده، منجد هم من حرام گرفت. از مجموع کتاب های لغت برمیاد سهد به معنای هر حرامی نیست، بلکه حرامیه که باعث ننگ و آر میشه. مثلا اگه کسی دزدی کرد میگید آقا این سهده، چرا؟ چون واقعا اگه معروف بشه این دزده، این باعث ننگ و آر. اما مثلا فرض کنید اگر الان یه نفری تو جامعه غربی خمر میفروشه، این اونجا باعث ننگ و آر نیست، حرامه ولی ننگ و آر نیست. تو خیلی از دوره‌های زمانی این ممکنه به سبب آداب اجتماعی عوض شه، یعنی عرف‌ها و عرف‌ها تغییر بکنه. به قزوین طلبه‌های خارجی هم بود در ایران درس می‌خوند، این جامعة المصطفی اومده بود پیش من گفت ما رفتیم اونجا می‌خوایم تو کشور عمر جنوب شرقی آسیا بود مغازه بزنیم، رفتیم هر چی می‌گردی باید رستوران بزنیم و اونجا اگر مشروب نفروشیم مثلا رستوران نمیگیره، مثل اینکه کسی تهرون ساندویجی بزنه نوشابه نفروشه. خب ساندویج و پیتزا رو حتما مردم با نوشابه میخوان بخورن. گفت اگر ما نزنیم نمیشه. رفته ما دنبال این بود که مثلا ببینه میشه یه کاری بکنه یه فروشنده غیر مسلمان بیاره که اون قسمتشو مثلا غیر مسلمان بزنه. قرض میگم عرف به عرف فرق میکنه. تو عرف اونجا من ازش اتفاقا پرسیدم، گفتم مثلا اونجا مسلمان ها؟ گفت خب بله اونجا مسلمان ها میفروشن، حالا نهایت خودش نمیخوره، یعنی اگر تازه خیلی هم مسلمان باشه خودش این کار رو انجام نمیده. خب بله دیگه، اون که اونا هم قبول دارن منتها سهت نمیدونن. ما الان بحث اون بند خدا متدین بود، طلبه جامعة المصطفی بود، اصلا داشت لذا میخواست بگه مثلا مغازمون ما اون قسمت فروش چیزاشو فروش مشروباتشو بدیم به یکی دیگه اون بر خودش بفروشه، من فرض کن کبابشو بدم او اونو بده، میشه یا نمیشه یه جا کار بکنیم؟ ولی خب میدونیم ما اعانه بر اسم میشه نمیشه، داشت سوالات اینجوری میکرد، خودش نمیخواست بده. در رابطه با مثلا آیه اکالون السهد که در قرآن وجود داره در سوره مائده میگه ابن عباس گفته مثلا اجرت کسانی است که وقتی میخوان قرآن تعلیم بدن شرط میکنن ما پول باید بدیم. این معلومه اون روزگار خیلی قبیح بوده، مثل اینکه مثلا فرض کنید ممکنه در یه روزگاری اگه بیان به شما بگن آقا بیا منبر برو، شما بگی آقا من مثلا اینقدر میگیرم، خیلی بد باشه، خیلی زشت باشه، باعث آر باشه، اما یواش یواش هم ممکنه آرش بره. با آقای عاشق بگن آقا بیا بگه تا قبلش اینقدر به حساب من نریزی نمیام. یکی از این اولین بار مثلا میخوام بگم ببینید استهجاناش چجوریه، حالا قصه هم امروز زیاد گفتیم، یکی بود حالا اسمشو نمیگم، یکی از این کشیشای بزرگ ضد صهیونیستم بود که یه سمیناری بوده، دفعه میخواستن تهران دعوتش کنن، این اخراجش کرده بودن از فلسطین، اخراج کرده بودن و چون ضد صهیونیست بوده اینا، این دفترش اعلام کرده بود ایشون اگه بخوان بیان این مقدار مثلا پول میگیرن، این مقدارم باید یه بلیت فرست کلاس هم براشون بگیرن بیان. این هنوز اوائل جمهوری اسلامی اینام بود، خیلی به ذهن همه اینا قبیح اومده بود که حالا یه نفر برای آمدن مثلا درخواست این بکنه اونا، بعدا معلوم شد نه این امر متعارفیه دیگه، اون صحب بودنش اب به این رفته. پس اشتراط خیلی چیزا ممکنه با عرفهای مختلف فرق کنه. منتها به نظر میرسه فی حد نفسه اگه قرینه‌ای در کار نباشه ما باشیم و این لغت، این یعنی کار به اون اندازه از قباحت و وقاحت و آر رسیده که واقعا حرام و مبغوض هم هست. بله اگر قرینه‌ای بود که بتونیم او رو از حرمت برگردونیم میگیم یه کراهت بسیار شدیده داره، ولی اگر نه قرینه‌ای نبود و خود ما بودیم و این لغت سهد اونجا حملش میکنیم بر حرمت، به خاطر اینکه ظهور این لغت اینه که این اندازه از وقاحت آر بودن قباحت برخورداره که نه تنها او شارع نمیپسنده که حتی عرف همو رو نمیپسنده، الا اینکه در جایی یه قرینه‌ای در کار باشه. روایت هشتم فرمود